بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه مداراتیه بود که در صورتی که مکلف در تقیه مداراتیه است و اضطراری وجود نداره، ولی برای تحبیب قلوب مخالفین این میخواد نماز بخونه پشت سر مخالف، هیچ اضطراری، ضرورتی، ضرری، چیزی متوجه این شخص نیست، فقط برای اینکه یه تحبیب قلوب بشه این میخواد در صف جماعت شرکت بکنه. آیا این نماز مجزی هست یا اینکه مجزی نیست؟ در اینجا اقوالی مطرح شد و روایاتی رو در این باب مطرح کردیم. یکی از روایاتی که در این بحث ذکر شده که ما در صفحه 1041 ذکر کردیم و منها سعد، یکی از روایات، روایت سعد ابن عبدالله قمی است که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری است که اون هم امامی و ثقه است، عن الحسین ابن سعید اهوازی که اون هم امامی و ثقه است، عن القاسم ابن عروه که اون هم به نظر ما امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن بکیر که فتحی مذهب ولی نه مورد اعتماد ثقه است، عن زراره که از اصحاب اجماع هست، عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل کردند. همونطور که دیدید این روایت سندش درسته. حالا دلالتش رو دقت بفرمایید. قال لا بأس بأن تصلی خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها. خب این روایت صحیحه میفرماید لا بأس، اشکالی نداره که شما برید پشت سر ناصبی نماز بخونید. لا بأس بأن تصلی خلف الناصب، و اونجا رفتی دیگه قرائت نخون، ولا تقرأ خلفه فیما یجهر فیه، در اونجایی که نماز نماز جهریه باشه. اگر نماز نماز جهری است و شما قرائت او رو میشنوید دیگه نمیخواد شما قرائت بخونید. ولا تقرأ خلفه فیما یجهر فیه، در صورتی که نماز قهریه باشه. فإن قرائته تجزی که اذا سمعتها، قرائت اون ناسبی مجزی برای شماست وقتی میشنوید صداش رو. خب این روایت البته سندش ظاهرا درسته ولو بعضی ها اشکال در سند روایت دارن، چون بعضی از افراد مثل قاسم ابن عروه مورد اختلافه، بعضی ها گفتن صحیح ثقه هست، بعضی گفتن نه، ولی در هر صورت فی الجمله این روایت ثقه است به نظر ما و موثق است. خب این روایت ببینید یه منطوق داره یه مفهوم داره. منطوق روایت این است که لا بأس بأن تصلی خلف الناسب ولا تقرأ خلفه فیما یجهر به. ولی مفهوم این روایت چیه؟ مفهوم این روایت این است که اگر نماز اخفاتیه بود، یعنی نماز ظهر و عصر بود، اونجا باید قرائت رو بخونی. در نماز جهریه که صداشو میشنوی لازم نیست قرائت بخونی، ولی در نماز اخفاتیه چی؟ باید قرائت بخونی. این منطوق این روایتی. ببینید میگه لا تقرأ خلفه فی ما یجهر فی. در اون نمازهای جهریه نه قرائت لازم نیست، اذا سمعتها صداشو میشنوی. مفهومش چیه؟ مفهومش این که در نماز اخفاتیه باید قرائت رو بخونی. خب لذا ما در عقول نوشتیم که این روایت دلالت میکنه که در اخفاتیه باید قرائت باشه. خب این که در اخفاتیه باید قرائت باشه، این نماز فراداست یا نماز جماعته؟ اگه نماز جماعته که نماز اخفاتیه و جهریه فرق نمیکنه. شما نماز جماعت میرید، نماز جماعت میخونید، چه نماز جهریه باشه چه نماز اخفاتیه باشه، دیگه قرائت نمیخونید، لازم نیست قرائت بخونید. اما این که در اینجا میفرمایند در نماز اخفاتیه شما قرائت تو خودت بخون ولی در قرائت جهریه نخون وقتی صدای او رو میشنوی، این دلالت میکنه که اینجا این نماز نماز جماعت معمولی نیست و در اینجا قصد فرادا باید باشه. جماعت جماعت سوریه، یعنی در ظاهر شما داری شرکت میکنی ولی در واقع این نماز شما فرادا. و این که آیا در اینجا آیا اون تقیه مداراتیه است یا تقیه ضرریه و ضرورت استراره کجاست؟ لا تسلی لا بأس بأن تسلی خلف الناسب. اگه یادتون باشه در روایات گذشته ما داشتیم نسبت به ناسب اصلا نماز نخون پشت سر اونها، مخالفین رو چرا، ولی ناسبی ها رو ما روایاتی داشتیم که اصلا پشت سر اونا به هیچ وجه نماز نخون، مگر ضرورت باشه، مگر سیف باشه، شمشیر باشه. روایت داشتیم سیف، ولی به طور طبیعی پشت سر ناسب به هیچ عنوان کسی که لعنت میکنه آقا امیرالمؤمنین رو پشت سرش ما بریم نماز بخونیم به هیچ عنوان درست نیست. این پیداست ضرورته. از این قرینه ما میفهمیم با توجه به روایات دیگه که این صورت صورت تقیه مداراتیه نیست، این ضرورته. یعنی یه جایی رفتید گیر کردید و ناسبی ها در اونجا هستن، شما میخوایید با اینها زندگی بکنید یه مدتی، چاره ای ندارید، ضرورت اقتضا میکنه که تو نماز اینها شرکت بکنید. پس بنابراین دو جهت از این روایت ما فهمیدیم، یکی این که این نماز نماز فراداست، جماعت نیست، چون اگر جماعت بود باید قرائت نداشته باشه چه در اخفاتیه چه در جهریه. این که در اینجا میفرمان در جهریه نمیخواد قرائت بخونی اگه صداشو میشنوی، ولی در اخفاتی یه نماز تو قرائت تو بخون، این معلوم میشه این جماعت نیست، این نماز فراد. دوم این که ما طبق روایاتی که داشتیم که نهی کرده بودن از این که پشت سر ناسبی ها نماز بخونید، حالا مخالفین رو روایت داشتیم که اقرا خلفه، قرائتتون رو بخونید ولی پشت سرشون نماز بخونید، اما ناسبی ها رو، اینم میگه ناسب و این دلالت میکنه که اینجا تقیه مداراتیه نیست، از بحث ما خارجه. تقیه چیه؟ تقیه استراریه است که هیچ چاره ای نداری، باید این کارو بکنی و الا میکشن شما رو، یا اموالتون رو میگیرن یا آبروتون رو میبرن.
مورد اولی که نتیجه گرفتید اون نمیشه فرادا هم گفت، آخه در یک مورد میگه قرائت نیاز نیست داشته باشید، اگه فرادا باشه در هر دو صورت باید قرائت باشه، چه جهر چه اخبار، اما اینجا توی جهر میگه قرائت نمیخواد.
بله، اگر باز یادتون باشه در روایات قبلی داشتیم که در جماعت اونها که شرکت میکنید اگر میتونید قرائت بخونید، اگر نمیتونید قرائت بخونید همون اخفاتیه فوق الاخفات، یادتون هست؟ نمیدونم یا نه،
این روایت دلالت بر اخفات اون حدیث نفس نمیکنه،
به صورت حدیث نفس. این هم همین سمعتها یعنی چی؟ یعنی وقتی شما صداشو میشنوی در حقیقت اون صدا در ذهن شما هم هست، یه حدیث نفسی هست. البته مسلمه، پس بنابراین شما بخواید بگید جماعت، پس قرائت چرا لازم داره؟ پس جماعت نیست، فراداست. بله، فراداییست که در اینجا چون ضرورت وجود داره، اگر شما توی جهریه بیاید قرائت بکنید اونها متوجه میشن و برای شما مشکل پیدا میشه، لذا نباید قرائت رو انجام بدید. ولی همین که صداش، چرا میگه اذا سمعتها؟ اذا سمعتها چه شرطیه؟ برای چیه؟ برای اینکه این حدیث نفس تحقق پیدا میکنه. در اون روایت هم داشتیم حدیث نفس تحقق پیدا میکنه. و اگر چون بحث ضرورت و استراره، این حدیث نفس کفایت میکنه. جمع با اون روایات اگر بخوایم بکنیم، معناش اینه که در نمازهای جهریه همون حدیث نفس کفایت میکنه و لازم نیست قرائت علنی داشته باشید. ولی در نمازهای اخفاتیه که دیگه صدای امام نمیاد، قرائت رو حتما داشته باشید. پس این قرینه میشه که اینجا نماز نماز فراداست و این جماعت سوریه است که ظاهرا صورت جماعت رو داره.
سوال شده که اونجایی که خوف داریم، اگر که بدون تقیه نماز بخونیم این درسته یا نه؟ خوف هست ولی ما بدون تقیه نماز بخونیم، نماز تشیع رو خون و براش مشکل هم پیش اومد، بله، نمازش صحیح یا باطله؟
حالا اون یه بحث جداییست، یه موقعیست که در یه جایی که یه بحثی داریم که مندوحه باشه یا نباشه، آیا راه دیگری وجود داشته باشه یا نه، اون بحث جداییست. ولی در کل جاییست که تقیه هست، این شخص میاد در منزل خودش نماز میخونه، خب هیچ مشکلی هم نداره، ولی اگه بخواد در جماعت شرکت نکنه متهم میشه، میگن این با ما مخالفه. لذا اگر یادتون باشه اون روایاتو داشتیم که اتهام بهش میزنن، میگن تو فکر نمی کردیم پشت سر شیعه مخالفی نماز بخونی. لذاست که این اون یه بحث اجتماعی امر و نهی میشه. اگر یه جایی کسی بیاد نماز صحیح خودش رو بخونه و ضرر متوجهش بشه، نهی داره و این نهی میشه اجتماع امر و نهی. اگر گفتید بر این که جانب نهی مقدمه، نمازش باطله، مثل نماز در خانه غصبی، در اونجا جانب نهی رو مقدم دانستید، میگیم نمازش باطله و باید بعدا قضا کنه، و اگر گفتیم نه در با اجتماع امر و نهی فقط گناه کرده ولی نمازش درسته، خب میشه نماز درست ولی یک گناهی رو در اینجا مرتکب شده. چرا؟ چون یه ضرری بهش متوجه شده و این شرعاً جایز نبود که این ضرر رو تحمل بکنه. خب این هم یک روایت. و در اینجا مرحوم عرض کنم بر این که محقق همدانی مطلبی دارن که ما مفصل این مطلب محقق همدانی رو برای شما ذکر خواهیم کرد که آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف یه نسبتی دادند به مصباح الفقیه و حاج آقا رضای همدانی. ما در عبارات محقق همدانی دقت کردیم، دیدیم این نسبتی که محقق خویی به مرحوم همدانی دادن این نسبت درست نیست. حالا این در ذهنتون باشه. ما الان عرض کنم که یه روایت دیگه هم باز برای شما بخونیم، بعد این فرمایش محقق همدانی رو هم ذکر خواهیم کرد. روایت دیگر و منها روا عنه، از امام صادق روایت کرده، عمر ابن یزید که امامی و ثقه است، بیاع و صابری است، که ایشون آمده این روایت رو نقل کرده. انه قال که امام صادق علیه السلام فرمود ما منکم احد یصلی صلاتا فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلاتا تقیتا. کسی که از شما ما منکم احد یصلی، یعنی شما نمازتون رو به صورت فریضتون رو در وقتش بخونید، بعدم برید تو نماز اونها شرکت کنید تقیتا و هو متوضع وضو هم دارید، اگر این کارو بکنید که نماز خودتون رو بخونید و بعد برید در نماز اونها شرکت بکنید، کتب الله له بها خمسن و عشرین درجتن، خدا برای شما 25 درجه می نویسد. که نماز خودتون اول خودتون خوندید بعد میرید تو نماز اونها شرکت میکنید، فرق ابو فی ذلک، این کارو بکنید خوبه که شما نمازتون خودتون بخونید بعد برید تو نماز اونها هم شرکت بکنید. خوب این روایت عرض کنم بر این که سندش هم درسته و سندش رو ما در هاورقی آوردیم و شما میبینید سند درست، دلالتش هم خوبه، منتها دلالت ندارد بر اینکه اجزاء، دلالت بر اجزاء نماز اونها رو نداره. حالا ممکنه شما بگید دلالت بر عدم اجزاء هم نداره. خب ما ظاهرش عدم اجزاءه، چون میگه خودتون نمازتون رو بخونید بعد برید اونجا، ظاهرش این است که اجزاء نیست. حالا اگر شما بگید، ممکنه بگید مستحبه که خودش نمازشو بخونه و بعد بره در نماز اونها شرکت کنه، این احتمال هم وجود داره ولی صراحت نداره در این که اجزاء هست یا اجزاء نیست. روایت دیگری که در اینجا مطرحه که ما در صفحه 1042 مطرح کردیم و منها کتب، یعنی محمد ابن، عرض کنم بر این که حسن، کتب ابو عبدالله البرقی که محمد ابن خالد برقی است، این الا ابی جعفر ثانی که به امام جواد یه نامه‌ای نوشته، ایجوز و جعل تو فداک از صلات خلف من وقف علا عبی که و جدک. از آقای امام جواد سوال میکنه که آیا نماز خوندن پشت سر کسی که پدر تو رو قبول نداره و جد تو رو قبول نداره توقف کرده، نه حالا قبولم نداره یعنی شک داره، توقف کرده، وقف علا عبیک و جدک، کسی که پدر و جد تو رو در موردش شک داره و قبول نداره، آیا من میتونم پشت سر اون نماز بخونم؟ حضرت میفرماید فعجاب لا تسل وراءه، پشت سرش نماز نخون. خب ببینید، ما الان سند این روایت رو در پاورقی ذکر کردیم، سند روایت صحیح است و دلالت میکنه بر نهی از این که پشت سر کسی که حتی یه مقدار شبهه داره در رابطه با ائمه علیهم السلام پشت سر اون اصلا نماز نخون. خب پس بنابراین حکم اولی این است که پشت سر مخالفین نباید نماز خوند و درست نیست، ولی در صورتی که تقیه مداراتی باشه نماز خوندن پشت سر اونها درسته، ولی قرائت رو باید خودتون بخونید و نماز فرادا باید، مگر اینکه اضطرار و ضرورت باشه که نتونید بخونید، در اونجا دیگه عرض کنم بر اینکه ممکنه فرق بکنه حکمش. اما در صورتی که میتونید قرائت رو انجام بدیم، ظهور روایات اینه که قرائتتون رو باید انجام بدیم. یا اون روایت دیگری که مکرر خوندیم در اینجا و منها انه که از محمد ابن یحیی العطار هست، ان احمد ابن عیسای اشعری است، ان عبدالله ابن محمد الحجال که اون هم امامی و ثقه است، ان ثعلبه که ثعلبه ابن میمون امامی و ثقه است، ان زراره که از اصحاب اجماع، قال سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال میکنه، ان الصلات خلف المخالفین فقال ما هم اندی الا به منزلت الجدر. اینا مثل دیوار میمونن، باید امام جماعت عادل باشه، اینها به منزله جدرن، یعنی هیچ ارزشی ندارن، نماز پشت سر اونا به درد نمیخوره. خب اینا روایات صحیحت و سندی هم هست، هم سندش درسته هم دلالتش درسته. لذاست که در این مواقع ما باید جمع بین روایات بکنیم و دقت کنیم، همونطور که مرحوم آیت الله بروجردی علی الله مقامه الشریف در جمع بین روایات زمان صدور روایات و شأن نزول این روایات رو خیلی دقت میکردن که این الان در چه موردی وارد شده. اینجا الان تقیه مداراتی است، تقیه ضروری است، اضطرار چیه، باید تمام خصوصیات رو دقت کرد. یه روایت میگه اصلا پشتر اینا نماز نخون، یه روایت میگه نماز بخون، حتما بخون، مثل که خلف رسول الله داری نماز میخونی. خب این دوتا روایت چجوری جمعش میکنید؟ خب جمعش به اینه که در اونجا ضرورت وقتی پیدا کردی، وقتی اضطرار پیدا کردی، خب برو بخون، در موردی که ضرورت نداری نخون پشت سر اینها نماز. خب این خیلی روشن میتونیم جمع بین روایات بکنیم. یا روایاتی دیگه میاد میگه قرائت تو بخون. خب اون که میگه خلف رسول الله، اون روایت صریح میگه کل جدره، همش هم روایات صحیح هست، اینها رو چجوری باید معنا کنیم؟ خب باید ببینیم اینها در چه مقامی صادر شده. اونی که میگه خلف رسول الله در زمان اضطرار در مقامی است که هیچ شما راهی نداری، برو نماز تو بخون پشت سر اونها. اونی که میگه قرائت تو بخون، یعنی میتونی قرائت رو بخونی بخون که نمازت هم درست باشه، قصد فرادا بکن. اونجایی که میگه در نماز جهریه شما دیگه نمیخواد قرائت بخونی ولی در اخفاتیه قرائت رو بخون، خب این منظور چیه؟ آیا نماز فراداست؟ جماعته؟ اگه جماعته که هیچ کدوم نباید بخون، اگه فراداست باید هر دو رو بخونیم. خب اینا پیدا ضرورت ها مراتب داره. یه مرتبه یه ضرورت این است که هیچی نمیتونی بخونی، میفهمند و میکشند. یه مرتبه یه ضرورت این است که نه، میتونی یه قرائتی بخونی، در اخفاتیه میتونی بخونی، ولی تو جهریه اگه بخونی میگن چرا خوند. خب در اون روایت داره حدیث نفس بکنه، یعنی لازم نیست صداشون پهلوش بفهمه، خودش متوجه بشه. و از اینجا مراتب ضرورت معلوم میشه که ضرورت ها متفاوت بوده و ائمه علیهم السلام به مناسبت ضرورت ها این روایات رو بیان فرمودن. یا روایت دیگر که علی ابن محمد، که علی ابن محمد ابن کلینی است که امامی و ثقه است، عن سهل ابن زیاد، که سهل ابن زیاد آدمی است و به نظر ما اون هم ثقه است، عن علی ابن مهزیار که اون هم امامی و ثقه است، عن ابی علی ابن راشد که اون هم امامی و ثقه است، قال قلت لابی جعفر، میگه گفتم به امام جواد علیه السلام، عرض کنم بر این که گفتم به امام جواد که ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا، فقال علیه السلام لا تصلی الا خلف من تثق بدینه. دوستان شما اختلاف دارن که آیا پشت سر اینها نماز بخونیم یا نه. امام جواد علیه السلام فرمود لا تصلی الا خلف من تثق بدینه، اونی که 100% بهش اعتماد داری و دینش رو قبول داری بهش اقتدا بکن، نه کسان دیگر. خب شما میبینید که این روایات هم صحیح السنده، صحیح السند، عالی، خوب، همه میگه نخون اصلا پشت سر اینا نما. لذاست که استفاده میشه که در تقیه مداراتیه از مجموع روایات ما میتونیم استفاده بکنیم که در تقیه مداراتیه مشارکت در نماز جماعت خوبه، انسان مشارکت بکنه و ثوابم داره که تحبیب قلوب بشه، در نماز جماعت اونها شرکت بکنه، این رجحان داره. اما این که شما نماز واقعیت رو هم نخونی و اکتفا کنی به اون نماز، این معلوم نیست. این رو ما نتونستیم از روایات استفاده کنیم، یعنی الاجزاء رو در تقیه مداراتیه ما اجزاء رو نتونستیم به دست بیاریم. رجحان داره شرکت در جماعت اونها، اما اجزاء هم معجزی هم هست، این از روایات استفاده نشود. قول دوم حرمت تقیه مداراتیه است که بعضی از علما آمدن قائل شدن به این که تقیه مداراتیه اصلا حرام است و اینها. اون هم ببینیم که آیا دلائلشون چیه و میتونیم قبول بکنیم یا قبول نکنیم، که انشاءالله در بحث آینده این رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.